علد کافر بحث میکردیم. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در تنقیح العروه جلد 3 صفحه 60 تا 61 می‌فرماید که برای اثبات این مطلب، یعنی نجاست اولاد کفار، سه وجه استدلال شده است. وجه اول تقابل عدم و ملکه. گفتیم که اسلام و کفر متقابلین هستند از باب عدم و ملکه. اسلام که محقق نبود، که طرف وجودی متقابلین هست، عدم یعنی کفر به طور طبیعی محقق است، چون عدم اسلام همان کفر است. گفتیم که سید الحکیم فرموده است که در طفل و کودک قابلیت محل وجود ندارد، و گفتیم که شهید صدر می فرماید قابلیت نوعی کافی است. مضافاً بر این سید الاستاد فرمودند که این وجه به نتیجه نمی رسد، برای اینکه کفر عدم است در این تقابل، اسلام وجود، عدم و ملکه، اما کفر تحققش از لحاظ شرعی نیاز به اظهار دارد. فرد کوچکی که طفل و کودک هست، طبیعتاً اظهار کفر که نکرده، پس کفرش از این باب به اثبات نمیرسد. این وجه اول بود که دیروزم اشاره شده بود، اما کمی نقص داشت، به اون دلیل کاملش کردم.
نظر
حضرت عالی
چیه؟
نظر حضرت عالی در این قسمت؟ این دلیل رو برمیگردیم شما تنسیق بحث و بلدی ادله کامل که گفته شد، و اگر چیزی خدا لطف کرد بر اساس تحقیق به محضر عزیزان عرضه میده. وجه دوم یا دلیل دوم استصحاب نجاست. گفته می شود علقه یا جنین که قطعا نجس بود در رحم کفار اولا، و خود اون شیعی به نام علقه گره از خون است و نجاستش قطعی بود. الان که تکامل کرده و طفلی شده و به دنیا آمده، شک میکنی اون نجاست باقی است یا باقی نیست، استصحاب میکنی، استصحاب نجاست. طبیعتا شما به ذهنتون اشکال ها شروع شد به تحرک. خود سید الاستاد قبل از که شما دست به کار بشوید فرمودند این استصحاب جاری نیست، اولا و ثانیا. اولا به جهت تعدد و اختلاف فاحش بین دوتا موضوع آنجا که یقین داشتی حلقه بود، اینجا که شک داری یک انسان، بین انسان و علقه بعد مشرقه. پس وحدت موضوع محفوظ نیست و استصحاب جاری نمی شود. و ثانیاً طبق مبنای خود سید الاستاد این استصحاب می شود استصحاب کلی، استصحاب حکم کلی، نه کلی بدون حکم. اگر در اصطلاح استصحاب کلی گفتیم، ذهن لفظ منصرف میشه به اقسام استصحاب کلی. باید کلمه حکم رو بیاریم. استصحاب حکم کلی، ما درباره کل اولاد کفار به شکل قضیه حقیقیه، اگر استصحاب نجاست جاری بکنیم می شود استصحاب حکم کلی، یعنی نجاست برای اولاد کفار در شکل قضیه حقیقیه تا کلی شکل بگیرن. استصحاب کلی یا حکم کلی یا استصحاب در شبهه حکمیهی که مستصحب ما حکم کلی باشد، بلا به مبنای سید استاد جاری نیست. چرا؟ بارها گفتم، سرش و بار دیگر هم میگم. اولا این نکته را به ذهن بسپارید که عدم جریان استصحاب در حکم کلی مبنای سید الاستاد و صاحب جواهر اما و بعضی از اصولیون دیگر ممکنه، اما قائلین به جریان هستند، از جمله شهید صدر قائل به جریان استصحاب در باره حکم کلی هستند. اشکال ایشان یادتون بارها گفته بودم چرا جاری نمی شود؟ به خاطر این که به جهت این که استصحاب در شبهه حکمیه همیشه معارض است با استصحاب عدم جهل. احسنت، با استصحاب عدم جهل. بنابراین استصحاب هم به بار ننشست. وجه سوم در جهت اثبات حکم و نجاست اولاد کفار نصوصی است که در این باب آمده است. کتاب من لا یحضره الفقیه جلد سه باب حال من یموت من اطفال مشرکین، از ابواب اطفال مشرکین، از ابواب اطفال و کتاب بله من لا یحضره، روایت یک و دو در همین این باب. اما روایت اول روا وهب ابن وهب عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیه السلام قال علی علیه السلام اولاد المشرکین مع آبائهم في النار و أولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة. این روایتی است که مرحوم صدوق در من لا یحضر نقل میکند، سند توثیق و اعتبار بر اساس معایر رجالی ندارد، اما روایت دیگر هم در این باره آمده و این روایت تفسیری برای آیه قرآن هم در جای دیگر آمده است. از این جهت اعتبار سند را ممکنه با اغماز اعلام بکنیم. برای تأیید مطلب روایتی را مرحوم کلینی در کتاب فروع کافی جلد 3، این هم باب اطفال کتاب جنایز حدیث شماره 2 مرسلن نقل میکنند، میفرماید و فی حدیث آخر اما اطفال المؤمنین فیلحقون بآبائهم و اولاد المشرکین یلحقون بآبائهم و هو قول الله عز و جل بی ایمان الحقنا بهم ذریتهم. سوره طور آیه 21. این دوتا روایت به انضمام هم دیگر و قوت در اعتبار یا در صدور به وجود میارد، مخصوصا در جهت تفصیل آیه که آمده است، فی الجمله مدلول حدیث قطعی می نماید. در هر صورت نسبت به دلالت آیه، دلالت روایت، اشکال و مشکلی وجود ندارد. حدیث دوم در همان باب 151 ابواب اطفال من لا یحضر، حدیث شماره 2 صحیحه عبدالله ابن سلام، روا جعفر ابن بشیر عن عبدالله ابن سلام. این حدیث سندش در من لا یحضر ذکر نشده. شما یک نکته رجالی را به ذهن بسپارید، در من لا یحضر رجال سند گاهی ذکر نمی شود و بعد همون رجال در همون روایات در مشیخه نقل می شود. اما این من لا یحضر رو که شما دیدید، بعد به تحقیقاتتان که مراجعه کنید، سید الحکیم، سید الخوبی و سید صدر، همه این اعاظم این حدیث رو صحیح تعبیر میکنند و صاحب جواهر. بنابراین شما اگر به اصلم مراجعه نکنید، یک قانون براتون بگم. اگر روایتی را دیدید که صحیحا نوشته است، یک فرد، اگر چنانچه شما اون فرد و فقیه رو از نزدیک استاد و شاگرد بودید یا از نزدیک آشنا بودید که اطمینان براتون حاصل شد، بر اساس اطمینانتون میتونید صحیحه بنویسید. گفتن فرد شماره یکی، فرد شماره یکی، این نوشتنی نیست، به فرد شماره دو یه حرفی لطیفی گفت، فرد شماره دو شروع کرد به خندیدن، لطیف جالب بود، پر جاذبه بود. فرد شماره سه هم شروع کرد به خندیدن. فرد شماره یک سوال کرد از آقای فرد شماره سه که شما چرا می‌خندید؟ لطیفه رو که به ایشان گفتم، گفت من به ایشان اطمینان دارم. یعنی اگر خیلی حرف لطیفی نبود نمی‌خندید، بر اساس اطمینانم می‌خندید. حالا اگر اطمینان خیلی کاملی به استاد داشتید و الا باید سند رو خودتان ببینید، مگر اینکه یک صحیحه مثل صحیحه عبدالله ابن سنان که مشیخ مراجعه کردن براتون دشوار باشه، از سید الحکیم تا سید سن همه سید بگن دیگه اطمینان حاصل می شود. این سند درست و صحیح هست. قال عبدالله ابن سنان گفت سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اولاد المشرکین یمتون قبل ان یبلغون حنثه، قال کفار و الله اعلم بما کانو عاملین یدخلون مداخل آبائهم. این حدیث یک دلالت دارد و الله اعلم بما کانو عاملین یدخلون مداخل آبائهم. این حدیث یک دلالتی دارد و یک مشکل و صعوبتی در فهم دارد. دلالت این حدیث بر مدعا کامله، اولاد المشرکین کفار، دلالت بر مطلوب صریح و واضح بی هیچ اشکال، صریح دیگه. بعد کفار موضوع همه اون احکام، عدم جواز ازدواج و عدم حلیت ذبیحه و نجاست و غیره. سند هم که صحیح هست، اما یه دونه مشکل دارد که از لحاظ کلامی و اعتقادی پذیرفتن ذیل این روایت مشکل هستش. سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در صفحه 61 همون منبع و همینطور سید شهید سعد در صفحه 299 بحوثون فی شرح العروة جلد 3 و همینطور امام خمینی در جلد 3 کتاب طهارت صفحه 420 و همینطور سید الحکیم در مستمسک جلد یک صفحه 281 همه این عظم درباره این روایت این اشکال را اعلام میگویند. ظاهر این روایت با اعتقادات عدلیه تطبیق نمی کنه. اطفال که گناهی نکردن و به محض ولادت از والدین کافر کافر باشن، جهنم برن. بعد سید الاستاد می فرماید که در ذیل آمده است خدا میدوند که اینها اگر زنده بمونند به جهنم میرند. میفرماید که خدا که همه مردم رو میدوند، از اول میدوند که این آقا مؤمن میشود یا مؤمن نمیشود. ولی علم خدا علم محیط است، اختیار در دست مکلف است، باید امتحان رو بگذرانند. در نتیجه هرچه از آب در آمد
خالب قرآن هست ما خود نمعدیبین حتما نمعدیب سید.
بله، درباره مکلفینه میگه اینجا استثناء است، این یک گوشه خاطر تبعیت آمد، اون برای مجموع به حضور شما این با قاعده عدلیه درست تر نمیاد. میفرماید چاره نداریم که این آیه را این روایت رو تأویل بکنیم. پس از که با قواعد تطبیق نکرد تأویل. البته این روایت با مسلک اشاعره و بعضی از اتباع عامه ممکنه تطبیق بکنند و اون که هرچه خدا بخواد دین الله لا یصاب بالعقول، حال ممکنه بنابراین تقیتا صادر شده باشد. بسیار خوب، می فرماید که این اشکال اول. اشکال دوم اینه که
روایت رو تعمیم میبره زیل روایت رو تعمیم
زیل روایت. اشکال دوم همین است که در روایت آنچه استفاده می شود این است که در نشأه آخرت اولاد کفار همون حالی را دارن که آبایشان دارن، اما ما در نشأه دنیا که میخواهیم نجاست رو ثابت کنیم، از این روایت نجاست برای ولد کفار ثابت نمیشود. چنان که شیخ انصاری در کتاب طهارت صفحه 359 و محقق همدانی در کتاب طهارت صفحه 562 می‌فرماید این حدیث نجاست را ثابت نمی‌کند. محقق همدانی می‌فرماید هرچند مؤید برا مطلوب باشد اشکالی ندارد. در آخر فی نهایت المطاف سید الاستاد می فرماید از روایات و اصل و قانون تقابل چیزی به دست نیامد، چی آنچه که در این با در این مسئله کار از پیش میبرن اجماع و تسالم قطعیه هستند. یک اجماع قطعی که غیر از اجماع قطعی و تسالم قطعی بقیه ادله به جایی نرسید. بر اساس اجماع فقها که سید الحکیم گفت، اجماع محقق و خبر حفص بن قیاس در صفحه 382
اجماع را زیستار بردن
دیروز گفتیم اجماع رو مرحوم علامه هلی در کتاب نهای صفحه 274 صفحه 67 مال تذکره بود، جا به جا شد 274 بنویسید، 68 مال تذکره است، مال دیروز رو برگشتم 274. ایشان گفت الاقرب، به خاطر الاقرب گفتنش صدمه خورد برنه اجماع، الاقرب شد دیگه، یعنی از صحیح و المسلم نشد دیگه، الاقرب که شد یعنی غیرش هم اختلاف هم وجود دارد. اون دیروز گفتیم سید الحکیم و سید الاستاد به اون اشکالی که شیخ انصاری نسبت به اجماع داشته، اشکال شیخ انصاری است، استفاده کرده است از تعبیر علامه فقط. این دوتا بزرگوار به برداشت و تفسیر شیخ انصاری اعتبار نکرده اند، گویا اجماع را سایر فقها مثل شهید و صاحب جواهر و محقق هلی و غیرهم اجماع و تسالم یک دو، شیخ انصاری هم میگن چه میگن؟ میگن به اجماع در همونجا به اجماع ممکن صدمه وارد کند، اما اتفاق در فتوا هست، این خودش اعتراف زمینی یا اعلام زمینی تسالمه.
خیلی
شما حتی زدم در فتوا حرف دیگه بله گفته این درسته بسیار خوب. نه در تازه شما تعیین میکنید، پس حرف خود شیخ انصاری اشکالشون نسبت به اجماع اولا خیلی یک اشکال محکمی نیست که فقط از کلام علامه استفاده کرده، شاید منظور علامه هم این نیست که اختلاف نظری است، شاید از لحاظ ادله عرفی و سیره و غیره اقرب اینه، نظرش رو موافق با جمع اعلام کرده، اشکالاتی در ذهنش بوده که اون اشکالات غیر اقربه و این نظر موافق با جمع اقرب می شود، برای این از کلمه اقرب هم اون استفاده کامل نیست، مضافاً بر این که خود شیخ انصاری در ادامه همون مطلب صفحه 359 می فرماید که در فتوا اتفاق بین فقها محقق است، بنابراین در باره این حکم هیچ اختلافی بین فقها وجود ندارد، بنابراین هم می شود اجماع و سید می فرماید که تسالم و اجماع قطعیه، و شما می دونید که سید الاستاد بسیار به سختی اجماع را کامل قبول می کند، قبول کردن اجماع از سوی ایشان یه چیزی کاملا غیر مترقب است، این اجماع محققه، حکم معلومه. در این رابطه آنچه که به تتبع به دست آمد فقط خود سید الاستاد در مقام فتوا می‌فرماید این فتوا، همین فتوا نجاست دلیل، در مقام فتوا که دلیل ذکر نمی‌کنه، می‌فرماید این فتوا مطابق با احتیاط است، یعنی دلیل ندارد. چرا؟ چون ایشان آخر سر اجماع را هم یک انقلت میزند، میگن اگر از اجماع اطمینان حاصل کردید، از اجماع اطمینان حاصل کردید که از قول محصول حکایت میکنه همان، و اگر اطمینان حاصل نشد دلیلی و نجاست فرزند کفار وجود ندارد. به همون اگر آخر بحثشون در فتوا می فرماید حکم به نجاست احتیاطی است. این کل مطلب. اما تحقیق مطلب، در فتوا اختلاف نیست مگر شهید صدر از استادش سید الاستاد یک قدم جلوتر رفت در این مسئله، گذاشت و گفت نجاست ولد کفار ثابت نیست، تصریح دارد. برای اینکه ادله کامل نیست، اجماع هم خالی از اشکال نخواهد بود.
تسالون باشه تصریح کرده مردم آقای خویی، یه تسالون باشه که احتمال مدکه همش آسیب نمیده.
بله درست،
ولی اگر اجماع باشه بله
درست. بسیار
تسالون گفته چطور؟
بسیار عالی، بسیار عالی، اجازه بدید برمیگرد. اشکال خوبی، خوبیش اینه که مطالب کلیدیه که بسیار نقش مهم در فهم یک روحانی فاضل دارد در ذهنتون حد کرده ای. بارک الله فی صفقت یمینک. حالا اما تحقیق این است که اولا روایاتی که سید الاستاد فرمودن که مخالف با قواعد عدلیه هست، همونطور که اشاره شد فقهای عصر اخیر این مطلب رو اعلام داشتند، از امام خمینی تا شهید صدر و سید الحکیم و سید الاستاد. اما فقهای قبل سابق، اعظمی که مثل صاحب جواهر و شیخ انصاری و فقیه همدانی، از این اشکال یادی نکردند، یعنی روایت رو طوری تلقی کردند که اشکال و صعوبت در فهم وجود ندارد. سر مطلب شاید اینه که سید الاستاد فرمود روایت رو تعویل کنیم. تحقیق این است که نیاز به تعویل ندارد، بلکه روایت از سوی خود روایات تبیین شده است. قانون شنیده اید که بهترین تفسیر چه تفسیری است؟ تفسیر قرآن به قرآن، که روایت دارد به این مضمون القرآن یفسر و بعده بعدن. همونطوری که تفسیر قرآن به قرآن داریم، تبیین روایات به وسیله روایات داریم. این روایت، این معنا از سوی روایات تبیین شده. کتاب کافی، فروع کافی، جلد 3، همون بابی که گفتم، حدیث شماره 4. حدیث سندش هم صحیح هست، کافی سند و کامل نقل میکند. من لا یحضر سند و کامل نقل نمیکند. مشیخه مراجعه کنیم. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزیمه عن زراره که همه تون میشنسید از اجلا و ثقات و مشایخ و عیون. قال زراره قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الأطفال الذين ماتوا قبل أن يبلغوا. این یه دونه سؤالی هم هست برای بعضی از جوانان. فقال سؤل عنهم از رسول الله، امام فرمود که این سؤال رو از پیامبر اکرم کرده اند. فقال، پس رسول الله جواب داد الله اعلم بما کانوا عاملین. این زیل اون روایت بود که شده بود سعد و مستصعب. گوش بدید که چطوری به باید اینا تبیین میکنه. الله اعلم بما کانوا عاملین ثم اقبل علیهم. آنگاه امیر المؤمنین آمد و سلام الله علیه و حضرت رسول گویا روایت رو براش شرح داد. این قسمت رو دیگه بیان نمیکنه. دوباره امام صادق می فرماید فقال، یعنی امام صادق، یا زراره هل تدری ما عنا بذالک رسول الله. آیا می دانی که چه چیز قصد کرده است پیامبر از این جمله که گفته است الله اعلم بما کانوا عاملین؟ قال قلت لا. زراره گفت که گفتم نه، من نمیدونم چه قصد کرده است. فقال، پس فرمود امام صادق انما عنا، جز این نیست که قصد کرده است از این جمله پیامبر، دو تا نقطه بذاریم، کفو عنه ولا تقولوا فيهم شيئا وردوا علمهم الى الله. این تفسیر این جمله ای که گفتیم خلاف قاعده عدلیه می شود. معناش این نیست که خدا می داند که اونا چه عمل می کنند به جهنم، نه. معناش اینه که شما اظهار نظر نکنید و علمش را رد کنید به خدا. خدا می داند که چه می شود، من نمی دونم. جهنم بودنش
اینجا مشخص نمی کنه.
بله،
جهنم بودن بچه ها به این برواد مشخص نمی کنه.
چی چی ها؟
جهنم بودن
بچه ها
مشخص نمی
کنه. اون بله 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 مشخص داده
دوست داد اینجا کفار نمیم.
اجازه بدید اشکالی نداره. اون اطلاع دارد اونجا مسئله تابعیت اطفال برا آبا در صدر روایت آمده بود. این زیل به عنوان تتمه آمده بود که شده بود باعث صحوبت. اون صدر به حال خودش باقی است. این زیل همون صعب و مستصعب رو براتون شرح داد که منظور از اون جمله که الله اعلم و به ما کانوا عاملین درست هم میاد. کفو عنها، خودتون رو نگه دارید از اونها. لا تقولوا فیهم شیئا، برای اونا چیزی نگید و ردو علمهم الالله، اینا علمش رو به خدا واگذار کنید، بگید خدا میدوند در مسائل متعارف بین متشرعه این ضرب و اون اصطلاح از روایات شاید اخذ شده که چه چیزی را که ندانیم باید بگیم خدا میداند. مسائل و مطالب نامعلوم زیاد است که باید علمش رو رد کنیم به خدا. برای تکمیل این روایت وقت تمام شد، انشاءالله.